مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 17197 تا 17300. یادمون نرفته که مولانا از جریان حضرت ابراهیم که قرار بود چهار پرنده رو بکشه استفاده کرد و این چهار پرنده رو تشبیه کرد به چهار صفت بد. درباره مرغابی صحبت کردیم و الان داریم درباره طاووس صحبت میکنیم. به آخرهای داستان طاووس رسیدیم تا ایشالله برسیم به زاغ و خروس. دیدیم که حکیم به طاووس گفت برای چی داری پرهاتو میکنی؟ و طاووس بهش گفت به خاطر اینکه این پرها باعث عذاب منه، به خاطر اینکه این پرها باعث نابودی من میشه، من نمیخوام این ظواهر زیبا رو داشته باشم و جانم رو فدای این ظواهر زیبا بکنم. بعد هم مولانا به همون گفت که شماها همتون همون طاووسید که باید این پرها رو بکنید از خودتون. اگر نمیتونید این پرها رو بکنید، برید در گوشه عزلت، خودتون رو در معرض قرار ندید. درباره این موضوع جلسه قبل به تفصیل صحبت کردیم. نهایتا رسیدیم به جایی که مولانا گفت شماها هم آکلید هم معکول، هم خورنده اید هم خورده شونده، هم صیادید هم صید. و میخواد برامون درباره این موضوع یکم صحبت کنه و پرونده طاووس رو هم ببنده. مولانا در صدر این قسمت به همون میگه که ما سوالله هرچی به جز خداوند آکل و معکول. خداوند خودش نه آکل نه معکول، ولی هرچی به جز خدا هم آکل هم معکول. مثل یه پرنده که داشت ملخ رو میخورد، نمیدونست که یه باز گرسنه میخواد خود همون پرنده رو صیدش بکنه. ما آدما فکر میکنیم که صیادیم، فکر میکنیم که آکلیم، ولی یه نفس اماره داریم که این نفس اماره خودش صیاد ماست. باید حواسمون به این صیادمون باشه. درسته که به چشم این نفس اماره رو نمیبینیم، ولی تا دلتون بخواد دلیل و عبرت وجود داره تا به وجود این نفس اماره پی ببریم. مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود. یه پرندهی میخواست کرم شکار بکنه، غافل از این که یه گربهی در کمین اوست. همین که این گربه فرصت پیدا میکنه، پرنده رو شکار میکنه. ببینید آکل و معکول رو چطور داره برامون میگه؟ آکل و معکول بود و بیخبر، در شکار خود ز صیادی دگر. این پرنده هم آکل بود هم معکول. آکل کرم بود، معکول گربه بود، ولی از صیاد دیگری یعنی از گربه بیخبر بود. این پرنده خبر نداشت که خودش شکار گربه است. دزد گرچه در شکار کاله ایست، شهنه با خصمانش در دنباله ایست. اون دزدی که فکر میکنه صیاد کالای دیگران هست، خبر نداره که یک شهنه، یک داروغه یا به زبان امروزی پلیس دنبالشه، فردا میگیرتش. عقل او مشغول رخت و قفل و در، غافل از شهنست و از آه سحر. همه هوش و حواسش دنبال اینه که رخت ملت رو جمع بکنه، خونه مردم رو خالی بکنه، قفل و در رو باز بکنه. حواسش نیستش که فردا آه سحری این بدبختی که ازش دزدی کرده گریبانش رو میگیره و شهنه میاد و دستگیرش میکنه. یعنی خودش درسته که آکل اون مال هست، ولی معکول شهنه میشه، معکول داروغه میشه. او چنان غرق است در سودای خود، غافل است از طالب و جویای خود. همه هوش و حواسش دنبال این سودای مسخره خودشه که همون دزدیه. همش حواسش به برآوردن نیازهای همین اولیشه، حالا به هر طریقی که میخواد باشه باشه، ولی غافل از طالب و جویای خودش، غافل از اون شحنه‌ای که به دنبال اوست تا او رو دستگیر بکنه. ما تو دنیا اینجوری هستیم، حواسمون رو میدیم به لذایذ زودگذرمون، نمیدونیم یه شحنه‌ای هستش که به زودی گریبانمون رو میگیره. گر حشیش آب زلالی میخورد، معده حیوانش در پی میچرد. یه گیاه داره از آب و هوا تغذیه میکنه، حواسش نیستش که خودش قرار خوراک جانوران بشه، خودش قراره بره تو معده حیوان. آکل و معکول آمد آن گیاه، همچنین هر هستی غیر اله. ببینید این گیاه چطور آکل و معکول بود، هم خورنده بود هم خورده شونده. براتون بگم بجز خداوند همه چیز آکل و معکوله. فقط خداونده که نخورنده است نخورده شونده. و یطعم کم ولا یطعم چو اوست، نیست حق معکول و آکل لحم و پوست. خداوند یطعم کمه، یعنی به شما غذا میده، ولی ولا یطعم خودش خورده نمیشه، فقط هم خداست که این گونه است. یعنی یطعم کم هست ولی یطعم نیست، به دیگران میخورانه ولی خودش خورده نمیشه. خداوند نه معکول نه آکل، خداوند از لحم و پوست نیست، خداوند که گوشت و پوست نداره، جز خداوند که بندگان خودش رو طعام میده، خودش نیازمند طعام نیست. هیچ موجود دیگه شما در عالم پیدا نمی کنی که چون این خصوصیتی داشته باشه. این موضوع رو از آیه 14 سوره انعام گرفتیم که بهمون میگه که برید با خدایی دوست بشید که آسمون و زمین رو خلق کرده، به دیگران غذا میده ولی خودش غذا نمیخواد. آکل و معکول کی ایمن بود، زاکلی کندر کمین ساکن بود. کسی که خودش هم آکل هم معکول، کی میتونه از اون صیادی که در کمینش نشسته ایمن باشه؟ بالاخره خورده میشه. امن معکولان جذوب ماتم است، رو بدان درگاه کولا یطعم است. حالا که بجز ذات باری تعالی ما لا یطعم نداریم، یعنی فقط ذات باری تعالی است که خورده نمیشه، خب برو به همون درگاه. اگر تو بری امن معکولان بشی، اگه بری در امان کسانی قرار بگیری که خودشون روزی خورده میشن، بدون که جذوب ماتم خواهی بود، بدون که یک روز جذب کننده ماتم خواهی بود، دوچار عذاب و گرفتار ماتم خواهی بود. داره میگه پناه نبرید به غیر از خدا، اونا همشون نابود شوندن. نرید تو باند کسی که یک روز نابود میشه، برید در باند خداوند قرار بگیرید، خداوندی که هیچ موقع یطعم نیست، هیچ موقع خورده نمیشه، خداوند حی باقی. حالا بیاید یه لول بریم بالاتر. تا حالا داشتیم درباره دنیای بیرون صحبت میکردیم، همین قاعده آکل و معکول بودند در ذهن من و شما هم جاریه. هر خیالی را خیالی میخورد، فکر آن فکر دگر را میچرد. ما تو ذهنمون خیالات زیادی داریم، یه خیالی میاد خیال قبلیه از بین میره، خیال بعدی میاد این یکی خیال از بین میره، انگار که خیالات و اوهامی که در ذهن ما میان قبلیاشون رو میخورن. هر فکری که به ذهن ما متبادر میشه فکر قبلی رو محو میکنه. تو نتانی که از خیالی وارهی، یا بخسپی که از آن بیرون جهی. تو که نمیتونی از این سیطره خیالاتت رهایی پیدا بکنی، نمیتونی بخوابی و از اون فکر بیرون بیای. تو ممکنه که حالا تو حالت خواب یه چند لحظه ای هم به اون موضوع فکر نکنی، ولی به محض اینکه بیدار شی همون آشه و همون کاسه، همون نگرانی ها و اوهام یا همون خوشحالی ها دوباره بهت رو میکنه. پس ما از خیالاتمون نمیتونیم رها بشیم. کسی نمیتونه به زور به خودش بگه باشه من الان دیگه این خیالو سعی میکنم تو ذهنم نیارم. هر چقدرم هی تلاش کنی تلاش بکنی، ببینی اون خیاله باهاته. وقتی یه مشکلی برات وجود داره، هی فکر و ذهنت شده حل این مشکل، مگه کار آسونیه که ذهنتو از این مشکل آزاد بکنی؟ فکر زنبور است و آن خواب تو آب، چون شوی بیدار باز آید ذباب. ذباب با دالزال یعنی مگس، ولی مولانا اینجا به معنی زنبور ازش استفاده کرده. فکر ما مثل یه زنبوره، زنبوری که هی داره دوروبر کلمون وزوز میکنه، پرواز میکنه. وقتی که ما بریم زیر آب، یه چند لحظه از وزوز این زنبور خلاص میشیم، ولی به محض اینکه دوباره سرمون از زیر آب بیاریم بیرون، زنبور همونجاست. این آب مثل خواب میمونه، این زنبور همون فکر ماست. یه لحظه به خواب میریم، فکر از ذهنمون میره بیرون، بیدار میشیم، دوباره اون فکر به همون بر میگرده. پس خواب یک امان موقتی از این فکر و خیالات. چند زنبور خیالی در پرد، میکشد این سو و آن سو میبرد. یه چند تا خیالات مزاحم مثل این زنبورها در ذهن ما به وجود میاد. نگرانی ها، استراب ها، نمیدونم ناراحتی های زندگی روزمره، چیزهایی که قبلا هزار تا مثل اونو داشتیم و پشت سر گذاشتیم، ولی الان هم که دچار یک خیال جدید شدیم یادمون رفته که هزار تا از اینا رو پشت سر گذاشتیم. همه ی هوش و حواسمون میره به سمت این، فکر میکنیم همه درهای عالم به روی ما بسته شده، در حالی که هزار بار دیگه از این درها به رومون بسته شده بود، ولی بعد خداوند گشایش ایجاد کرده. این خیالات ذهنمونو میکشن به این ور و اون ور، این زنبوری که داره دوروبر سرمون میچرخه، ما رو مضطرب و پریشان میکنند. کمترین آکلان است این خیال، وان دگرها را شناست ذوالجلال. اینی که براتون من گفتم خیال یک آکل ذهن ماست، تازه کوچکترینشه. انقدر خورندگان بزرگتری وجود دارن که ما ازشون خبر نداریم و فقط خداوند ذوالجلاله که از اونها خبر داره. حالا این خیالات میتونن خیالات سازنده و مفید و خوب باشن، خیالات نیک باشن، پندار نیک باشن، میتونن خیالات اهریمنی باشن، میتونن هواهای نفسانی باشن. هر چقدر که این خیالاتو در ذهن خودت بپرورونی اسیر همونها خواهی بود و از دستشون نجات پیدا نمی کنی. شاید یک لحظه بخوابی، ولی به محض اینکه بیدار شی دوباره اون خیالات دور سرت میچرخن. خیلی باید حواسمونو جمع کنیم. مولانا به ما میگه هین، یعنی حواستو جمع کن. هین گریز از جوق عقال غلیظ، سوی او که گفت ما ایمت حفیظ. حواستو جمع کن از چنگ این لشکر سهمگین خورندگان، یعنی خیالات بد، یعنی هواهای نفسانی. فرار کن، برو در پناه کسی که خودش گفته ما حفیظ تو ایم، خودش گفته ما نگهدار تو ایم. جوق با قاف یعنی دسته و گروه و لشکر. یا به سوی آن که او آن حفظ یافت، گر نتانی سوی آن حافظ شتافت. ولی این کار ساده ای نیستش که هر کسی مستقیما بره در پناه باری تعالی، باید یک درجاتی رو طی بکنه. میگه اگه هنوز به اون درجات نرسیدید، بازم یه راهی وجود داره. به جای اینکه مستقیما برید در کنف حمایت آن حافظ حقیقی، برید ملازم و همراه کسی بشید که این کار رو کرده، در این کار موفق شده، خودش حمایت خداوند رو به دست آورده. برید در پناه او، برید همدم او بشید. دست را نسپار جز در دست پیر، حق شدستان دست او را دستگیر. بله، یه پیر وجود داره که این پیر از نظر مولانا عارف واصله، نه حالا پیر و مرشد عرفانی ساده. مولانا به ما میگه که یک عده افراد هستند که در مسیر پناه گرفتن در پناه خداوند حفیظ موفق بودن. شما که نمیتونید خودتون مستقیما برید در پناه خداوند، برید در پناه چنین فردی، برید دستتون رو بذارید تو دست یه پیر واصل، به خاطر اینکه خداوند دست این پیر واصل رو گرفته. و اگر شما دستتون رو بذارید در دست این پیر، انگار دستتون رو گذاشتید در دست خداوند، انگار شما هم رفتید در کنف حمایت ذات باری تعالی قرار گرفتید، حالا با یک واسطه. پیر عقلت کودکی خو کرده است، از جوار نفس کاندر پرده است. ماها به خاطر اینکه یه عقل جزئی داریم، این عقل جزئیمونم همجوار با هواهای نفسانی مونه، هواهای نفسانی در پرده، هواهای نفسانی مخفی. به خاطر همین عقل ما یه عقل بچگانه است، یه عقل کمیه، یه عقل جزئی هستش. نیاز داریم به یه عقل کل. عقل کامل را قرین کن با خرد، تا که باز آید خرد زان خوی بد. پس بنابراین باید عقل جزئیمون رو بریم قرین با یک عقل کل کنیم، با یک عقل کامل، باید همنشین با عقل کامل بشیم. بدین ترتیب این خوی ناپسند و کودکانه رو از این عقل جزئی خودمون باید پاک کنیم، باید بگیریم. چون که دست خود به دست اونهی، پس ز دست آکلان بیرون جهی. همین که دست خودت رو میذاری در دست اون پیر واصل، بدون که از شر همه صیادان و خورندگان در امان خواهی بود. بیا در قرین یک پیر واصل قرار بگیر، اون موقع میتونی از شر هواهای نفسانیت رها بشی، دست تو از اهل آن بیعت شود که ید الله فوق ایدیهم بود. وقتی تو دست تو به دست پیری راهدان بدی، اون موقع دیگه در امانی از صیادان، در امانی از آکلانی که در کمین تو نشستند، در امانی از نفس اماره‌ای که میخواد تو رو بخوره. اون موقع دست تو مصداق دست بیعت کنندگان با پیامبر خواهد بود. اون موقع دست تو مشمول این حکم خواهد بود که خداوند گفته ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا بالای دست اوناست. دست تو میره بالای دست اونها قرار میگیره، عین دست خدا میشه. وقتی دستت در دست خدا باشه، دست تو میشه دست خدا، دست تو کاری میکنه که خدا گفته. پس بنابراین دستت بالای دست دیگران قرار خواهد گرفت. آیه 10 سوره فتح: چون بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت که علیم است و خطیر، کو نبی وقت خیش استی مرید، تا از او نور نبی آید پدید، در حدیبیه شدی حاضر بدین، وان صحابه بیعتی را هم قرین. وقتی که تو میای دست خودتو میذاری در دست پیر، در دست اون پیر حکمت که هم علیمه و هم خطیره، یعنی خطرها رو پشت سر گذاشته و به مرحله نهایی سلوک عرفانی دست پیدا کرده، وقتی دست تو میذاری در دست پیری که خودش نبی وقت خیشه، پیامبر زمان خیشه، وقتی دست تو میذاری در دست پیری که از اون نور نبی آید پدید، نور پیامبر ازش میتابه، نتیجهش چی میشه؟ در حدیبیه شدی حاضر بدین. انگار که تو هم در صلح حدیبیه حاضر شدی و به همراه اون دسته از اصحاب پیامبر که با او بیعت کردن، با پیامبر بیعت کردی. وقتی که تو دست تو به دست یک پیر حکمت دان و دانا و معظم بدی، انگار که در حدیبیه حاضر شدی، همراه با اصحاب وفادار دست به دست پیامبر دادی. چرا؟ چون این چنین پیر مثل پیامبر زمان خودشه. همونطوری که اونها با پیامبر زمان خودشون که محمد رسول الله بود بیعت کردند، تو هم با پیامبر زمان خودت بیعت کردی. نور پیامبر به تو میرسه. وقتی هم که نور پیامبر بهت برسه، پس ز ده یار مبشر آمدی، همچو زر ده دهی خالص شدی. اون موقع تو در شمار عشره مبشره قرار میگیری، ده فردی که در روایات اهل سنت پیامبر به اونها وعده بهشت داد. البته شیعیان این روایت رو قبول ندارن، ولی به هر حال این ده فرد، چهار فرد اولشون که چهار خلیفه راشدینه، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، دو نفر بعدشون طلحه و زبیر هستند که ما میدونیم بعدن با علی درگیر شدن و جنگیدن. نفر هفتم سعد ابن ابی وقاصه، عموی مادر پیامبر که به سردار قادسیه معروفه، چون در فتح عراق خب نقش عمده داشته. و البته این سعد ابی وقاص در زمان علی و درگیریش با معاویه موضع بیطرفی اتخاذ کرده بود، ولی بعضی هم میگن با علی بیعت کرد. قبرش هم که در قبرستان بقیع هستش. نفر هشتم سعید ابن زید هست. نفر نهم ابو عبیده جراح، که انقدر عمر دوستش داشت که بعد از اینکه خنجر خورد از پیروز نهاوندی یا همون ابو لولو، گفتش که اگر این فرد زنده بود من اونو جانشین خودم میکردم، ولی حالا که مرده از بین اصحاب شورای انتخاب میکنم تا اینکه اونا خلیفه رو انتخاب کنن، که بعد خب منجر شد به انتخاب عثمان. نهایتا هم نفر دهم عبدالرحمن ابن اوفه. این فرد جزو شورای شش نفره انتخاب عثمان بود. عمر انقدر این فرد رو دوست داشت که گفت اگر در شورای شش نفره که قرار خلیفه بعدی رو انتخاب بکنن رأی اکثریت حاصل نشد، 3-3 شد، رأی گروهی قابل قبوله که این عبدالرحمن ابن عوف درش هست. عثمان برادر زن عبدالرحمن ابن عوف بود و نهایتا هم خب این عبدالرحمن ابن عوف بود که به عثمان رأی میده و عثمان میشه خلیفه. اهل سنت اعتقاد دارن که پیامبر به این ده نفر بشارت بهشت داد. ما اصلا کاری نداریم که این روایت درست غلط، شیعه راست میگن، سنی ها راست میگن. مولانا میگه که اگه تو دست تو بذاری در دست پیر، در شمار بهشتیان قرار خواهی گرفت. میشی مثل یک طلای دهدهی، یک طلای تمام عیار، خالص. تا معیت راست آید، زان که مرد با کسی جفت است کو را دوست کرد. معیت یعنی همراهی، با کسی بودن. وقتی تو دستتو میذاری در دست پیر، خب معلومه که بهشتی خواهی بود. با این کار اتحاد یار با یار مصداق پیدا میکنه، یار به یارش میرسه، به خاطر اینکه ما میدونیم هر کسی همراه و قرین کسی خواهد بود که دوستش داره. در دنیا اگر تو پیر حکمتدان رو دوست داشته باشی، دستتو بذاری تو دست او، به پیر حکمتدان واصل خواهی شد. این پیر حکمتدان هم که به خداوند واصل خواهد شد، پس تو به خداوند واصل خواهی شد. مگر نه اینکه خدا رو دوست داری بهش واصل خواهی شد. این جهان و آن جهان با او بود، وین حدیث احمد خوشخو بود. حدیث نبوی داریم که پیامبر میفرمایند گفت المرء مع محبوبهی لا یفک القلب من مطلوبهی. معنی این حدیث اینه که هر کسی قرین و همراه کس یا چیزی میشه که دوستش داره، به خاطر اینکه دل ما از مطلوبمون جدا نمیشه. وقتی پیامبر این حدیث رو فرمودند، پس معنیش این میشه که این فرد در این جهان و آن جهان با یار خودش همراه خواهد بود. یارش هم که پیر حکمتدانه، پیر حکمتدان هم که یار خداونده، پس این فرد در این جهان و آن جهان همراه خداوند خواهد بود. دست تو بذار تو دست پیر. قرارم نیستش که ما از لحاظ فیزیکی کنار این پیر باشیم. ببینید بعد زمان و مکان مانع از اتصال افراد و اشخاص نمیشه. ما الان میتونیم اتصال با مولانا داشته باشیم، داریم سعی میکنیم این کارو انجام بدیم. چرا باید فکر کنیم حتما باید در قرن هفتم زندگی میکردیم تا بتونیم این کارو انجام بدیم؟ اگر ما دستمونو بذاریم تو دست مولانا، چه بسا که این مولانا همین پیر حکمتدانمون باشه، در این جهان و آن جهان واصل بشیم. پس ما اگر نخوایم معکول هواهای نفسانی بشیم، راهش اینه که دستمونو بذاریم تو دست پیر. هر کجا دام است و دانه کم نشین، رو زبونگیرا زبونگیران ببین. زبونگیر به کسی میگن که زیر دستاشو اذیت میکنه، میگه ای زبونگیر، ای کسی که زیر دست آزاری، به قول معروف ای زبر دست زیر دست آزار، برو سرنوشت زیر دست آزاران رو ببین. ای صیاد صیدهای حقیر، غره نشو به این صیاد بودن خودت. ای زبون گیر، غره نشو، مغرور نشو به اینکه داری چهار تا صید حقیر انجام میدی. خودتو تو این دام ها ننداز، نرو به سمت لذات نفسانیت، نرو به جایی که امکان خطاب در اونجا وجود داره، دوری کن از این جاها. ای زبون گیر زبونان، این بدان دست هم بالای دست است ای جوان. ای جوان، ای صیاد صیدهای حقیر، بدون که دست بالای دست بسیاره ها، همونطوری که تو زیر دستات رو شکار میکنی، خودت زیر دست یک زبردست هستی و او میاد و تو رو شکار میکنه. این زنجیره آکل و معکول که تمومی نداره تا برسه به ذات باری تعالی، دست بالای دست بسیاره. قبلا هم مولانا بهمون گفته بود دست بالای دست است ای فتا، در فن و در زور تا ذات خدا. و اینجا دوباره داره همون مفهوم رو برامون تکرار میکنه. تو زبونی و زبونگیر ای عجب، هم تو سید و سیدگیرن در طلب. خیلی نکته عجیبیه این موضوع، جای شگفتی داره. تو هم حقیری و هم حقیران رو شکار میکنی، خودت حقیری، حقیران رو هم شکار میکنی، خودت سید صیادان دیگری ولی خودت هم صیادی. نکته خیلی جالبی در اینجا نهفته است. بین ایدی خلفهم صدن مباش، که نبینی خصم را وان خصم فاش. آیه 9 سوره یاسین رو بخونید. و جعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا. عین این که پشت و جلوشون صد کشیده باشیم، نمیذاریم اصلا اطرافشون رو ببینن، نه پشت سرشون رو ببینن نه جلوشون رو ببینن. چشم حقیقت بینو ازشون میگیریم، مولانا میگه مواظب باش جزو این دسته نباشی که خداوند جلوی چشم حقیقت بینشون سد کشیده، خصمت رو نمیبینی، در حالی که این خصم واقعا آشکاره، تو نمیتونی ببینیش، تو نمیتونی خطر نفس اماره رو درک بکنی، در حالی که این خطر بسیار خطر واضحیه. حرص صیادی ز صیدی مقفل است، دلبری میکند او بی دل است. حرص صید کردن آدمو از خطری که در کمینشه غافل میکنه، دقیقا مثل اون مدعیان صاحب دل، من صاحب دلم، من مرد خدام، دل من درش نور حقیقت تابیده، در حالی که همشون از عالم دل بی خبرند. اینها از جمله کسانی هستند که خداوند و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سداشون کرده. نمی بینن، درک ندارن که در چه حزیزی دارن به سر می برن. فکر می کنن که صاحب دلن. همونهایی هستند که مولانا درباره شون میگه آن کس که نداند و نداند که نداند. دلبری میکنن ولی بی دلن. تو کم از مرغی مباشن در نشید، بین ایدی خلف عصفوری بدید. عصفور یعنی گنجشک. مولانا میگه کمتر از عصفور نباشید که بین ایدی خلف رو میبینه، شما هم ببینید. عصفور وقتی میخواد نشید بکنه، وقتی طلب و جستجو میکنه، وقتی که دنبال یه دانه میخواد بگرده، پس و پشت خودش رو میبینه، مراقبت میکنه. چون به نزد دانه آید پیش و پس، چند گرداند سر و رو آن نفس. وقتی گنجشک نزدیک دانه بشه، چند بار عقب و جلوش رو نگاه میکنه، سرک میکشه، که عجب پیش و پس هم صیاد هست، تا کشم از بیم اوزین لقمه دست. آیا اینور و اونورم یه صیادی هستش که بی خیال این دانه بشم، جونم و واسه این دونه فدا نکنم؟ گنجشکی که میخواد یه دونه برداره انقدر احتیاط میکنه، اون وقت ما نباید عقل و هوشمون رو به کار بندازیم وقتی که یک دانه ای میبینیم؟ یعنی یک لذتی برامون اتفاق میفته، فرصت لذت بردنی برامون اتفاق میفته، پس و پشتمون رو نگاه کنیم ببینیم صیادی نباشه که فردای آخرت خرمون رو بگیره. از این گنجشک که دیگه نباید کمتر باشیم. گنجشک از ترس صیاد دست از دونه میکشه، اون موقع ما از ترس عذاب قیامت نباید دست از لذاتمون بکشیم. تو ببین پس قصه فجار را، پیش بنگر مرگ یار و جار را. جار یعنی همسایه. یه نگاهی به سرگذشت فجار و تبهکاران و ستمکاران قبلی بنداز، یه نگاهی به سرگذشت پادشاهان قبل از خودت بنداز، یه نگاهی به مرگ یار و جار یعنی دوستان و همسایگانت بنداز، که هلاکت دادشان بی آلتی، او قرین توست در هر حالتی. خداوند بدون هیچ وسیله ای اونها رو به هلاکت رسوند. اینو بدون، خدا همیشه باهاته ها. و هو معکم اینما کنتم، آیه 4 سوره حدید. همونطوری که خداوند میتونه به راحتی اونها رو از این دنیا ببره، حق شکنجه کرد و گرز و دست نیست، پس بدان بی دست حق داور کنیست. داور کن یعنی داور کننده. اصلا نیازی نداره که خداوند از اسباب و آلات استفاده بکنه تا اینکه اراده خودش رو محقق بکنه. یه نگاهی بنداز به عاقبت تبهکاران قبلیت که خداوند چطور بدون هیچ آلت و وسیله ای اونها رو هلاک کرد، بدون اینکه گرز و دستی هم به میان بیاد میتونه اونها رو عذاب بده. خداوند برای داوری کردن نیاز به اسباب و وسائل نداره. غافل مشو از عذاب قیامت، آن که میگفتی اگر حق هست کو، در شکنجه او مقر میشد که هو. همون کسی که در این دنیا میگفت خدا کجا بود، بهم نشون بده ببینم، اگه تو میگی خداست کو نشونم بده، همین فرد وقتی که در عذاب الهی گرفتار بشه به وجود خداوند اقرار میکنه. آن که میگفتین بعید است و عجیب، اشک میراند و همی گفته قریب. کسی که طبق آیه 5 سوره صاد میگفتش که این خیلی عجیبه که خداوند یه دونه باشه، انگار که اومدی چندین خدای ما رو جمع کردی کردی یه دونه. خیلی عجیبه. ان هاذا لشیء عجاب، همینایی که میگفتن عجیب غریبه که همه خداها بشن یکی، وجود خدای یگانه رو امری عجیب و بعید میدونستن، وقتی که کیفر خداوند رو ببینن با چشمان اشکبار میگن که نه 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 نه، اصلا هم بعید نبود، اتفاقا خیلی هم غریب بود. غریب با قاف یعنی نزدیک. خب وقتشه که دوباره برگردیم به داستان طاووس و دیگه این قسمت رو تموم کنیم. چون فرار از دام واجب دیده است، دام تو خود بر پرت چفسیده است. طاووس برمیگرده به حکیمی که بهش میگفت برای چی داری پراتو میکنی، میگه با اینکه عقل فرار از دام رو واجب کرده، ولی ما مشکلمون اینجاست که داممون به پر و بالمون چسبیده. همون دامی که باید ازش فرار کنیم همین پر و بالمونه. پس دلیلش اینه که دارم پرامو میکنم، در واقع دارم از این دام خودمو نجات میدم. برکنم من میخ این منحوس دام، از پی کامی نباشم تلخ کام. طاووس به حکیم داره میگه، میگه اگه میخوای خودتو از خطر نجات بدی باید همین کاریو بکنی که من دارم انجام میدم. ببین من چطوری دارم پرمو میکنم، چطوری دارم این پرا رو میکنم میریزم زمین، چطوری دارم خودمو از این ظواهر دنیوی پاک میکنم، تو هم میخ این دام منحوس رو از بیخ بکن. به خاطر اینکه به یه هوس زود گذر برسی خودتو تلخ کام ابدی نکن. چقدر آدم بودن که آبرو حیثیت چندین و چند سالشون رو در پی یک هوس زودگذر از دست دادن. میگه این کارو نکن، این پروبال رو بکن، میخ این دام رو بکن، توی این دام نیفت. درسته که در این بیت طاووس میگه برکنم من میخ این منحوس دام، ولی در واقع داره به من و شما میگه، انگار طاووس داره به حکیم میگه، انگار مولانا داره به ما میگه ما باید این کار رو انجام بدیم. در خور عقل تو گفتم این جواب، فهم کن و از جستجو رو بر متاب. مولانا داره به همون میگه که با این مثال طاووس در حد عقلتون بهتون گفتم که چطور باید خودتون رو از این جاه طلبی های طاووسوار نجات بدید، چطور باید طاووس نفستون رو بی پر و بال و بی زینت بکنید. به اندازه ظرفیت درکتون باهاتون حرف زدم، ولی داستان به اینجا ختم نمیشه ها. و از جستجو رو بر متاب، برو باز هم خودت جستجو کن، تفکر بکن تا اینکه به این حقیقت بهتر و بهتر واقف بشی. بسکلین حبلی که هرسست و حسد، یاد کن فیجیده ها حبلون مسد. وقتی که خداوند در آیه 5 سوره مسد میگه فیجیده ها حبلون من مسد، یعنی در گردنش یک ریسمانی از لیف سخت بافته انداختیم، مولانا رو به یاد این موضوع میندازه که هرس و حسد مثل این ریسمان میمونن، انگار افتادن دور گردنمون میخوان خفمون بکنن. میگه بکن، پاره کن این ریسمان رو، خودتو از شر این هرس و حسد طاووسوار رها بکن. حالا درسته که این آیه درباره زن ابیلهب گفته شده، ولی ما این رو برمیگردونیم به خودمون. به ما چه که سر زن ابیلهب چه بلایی اومده، ما باید عبرت بگیریم، حواسمون به خودمون باشه. نکنه یکی از این حبلا بندازن گردن ما، نکنه که ما بشیم مثل زن ابیلهب. مولانا میگه عبرت بگیر، مثل طاووس نباش، از این تنابا میندازن گردنتا. خلاصه اینجا بالاخره داستان طاووس و ما پروندش رو میبندیم و وارد جریان زاغ میشیم. ببینیم چرا ابراهیم خلیل زاغ رو کشت. مگه زاغ نشانه چه صفت مذمومه و مهلکه‌ای بود؟ این سخن را نیست پایان و فراق، ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ؟ ما که هرچی درباره طاووس حرف بزنیم حرفامون تمومی نداره. بیاد از حضرت ابراهیم بپرسیم که چرا زاغ رو کشتی؟ بهر فرمان، حکمت فرمان چه بود؟ اندکی زسرار آن باید نمود. حضرت ابراهیم پاسخ میده، میگه بهر فرمان، به خاطر اینکه میخواستم فرمان حق رو اجرا بکنم. حالا ما باز میپرسیم، میگیم حکمت این فرمان چه بود؟ چرا خداوند همچین فرمانی به تو داد؟ میشه یکم از اسرار اون رو برامون فاش بکنی؟ کاغ کاغ و نعره زاغ سیاه دائما باشد به دنیا عمر خواه. این قارقاری که زاغ میکنه، نعره و بانگی که این زاغ سیاه سر میده برای طلب عمر دراز و طولانی. زاغ معروف هست به اینکه عمر طولانی داره و هر آشغالی هم بهش بدن میخوره، حتی مدفوع رو هم میخوره. این صفت زاغ که عمر طولانی میخواد که بیشتر مدفوع بخوره، باعث شده که مولانا به ما بگه که مثل زاغ نباشیم، نخواهیم از خداوند که عمر طولانی به همون بده تا ما هم بیشتر و بیشتر در منجلاب و در کثافت هوای نفسانی فرو بریم. در واقع زاغ سمبل این صفت زشت ما انسان هاست. همچو ابلیس از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد. در آیات مختلفی از قرآن مثل آیه 14 سوره اعراف، آیه 36 سوره هجر، آیه 79 سوره صاد، این موضوع مطرح شده که ابلیس از خداوند خواست که بهش عمر طولانی بده، تا قیامت بهش عمر بده، تا آدم‌ها رو فریب بده. ابلیس از خدای واحد درخواست کرد که تا قیامت بهش عمر و بقای تن بده. چی گفت به خدا؟ گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاشکی گفتی که توبنا ربنا. آیه 79 سوره صاد به ما میگه که ابلیس به خدا گفت قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، خدایا تو روز رستخیز به من مهلت بده. کاشکی به جای اینکه این مهلت رو از خداوند میخواست میگفت توبنا ربنا، یعنی خدای توبه، توبنا یعنی توبه کردیم، کاشکی توبه میکرد به جای اینکه عمر طولانی بخواد. عمر بی توبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. کسی که تو دنیا هیچ نگاهی به اعمال و رفتار خودش نمیندازه، یه حسابرسی از کردار خودش، افکار خودش نمیکنه، همینجوری عمل میکنه و عمل میکنه بدون اینکه یه چکی بکنه ببینه این کارا چه نتیجه‌ای داشته، این کارا درسته یا غلطه، این آدم داره جون میکنه. ببینید توبه کردن فقط این نیستش که ما بگیم خدایا استغفرالله، باید توی عملمون واقعا این توبه نمود پیدا بکنه، عمل کردمون رو باید تغییر بدیم. و کسی که این عمل کرده خودش رو مورد سنجش و ارزیابی قرار نده داره جان میکنه، لحظه لحظه داره خودش رو به اون عذاب الهی نزدیک و نزدیکتر میکنه. حالا یه نکته دیگه، میدونید هر لحظه در زندگیتون شما ممکنه که دچار مرگ بشید؟ نه مرگ جسمانی، نه، هر لحظه ای که از خداوند غافل باشید همون لحظه شما مردید. و وقتی که دوباره به یاد خداوند میفتید، عمل کردتون عمل کرده الهی میشه، دوباره متولد میشید. این گفتار مولاناست. تولد یعنی عمل الهی، مرگ یعنی عمل غیر الهی. زندگی مثل حیوان داشتن که زندگی نیست، مرگ، جان کندنه. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. چه مرگ چه زندگی، هر جفتش با خداوند خوشه. زندگی الهی یک زندگی شیرینه، مرگ و وصال به معشوق ازلی و ابدی یک مرگ شیرین و خوشه. ولی وقتی که خداوند در زندگی ما حضور نداشته باشه و ما او رو فراموش کرده باشیم و از او غائب باشیم، حتی آب حیات هم که به ما بدن آتشین و مهلک خواهد بود. چرا ابلیس نفهمید این رو که اگه خداوند تا قیامت و رستخیز به او عمر طولانی بده براش آتشی مهلک خواهد بود؟ بیا به این سوال جواب بدیم. آن هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو. اگر ابلیس از خداوند عمر طولانی خواست، نشانه این بود که به لعنت الهی گرفتاره. مگه سعادت توبه کردن به هر کسی داده میشه؟ به ابلیس داده نشد. به توبه رو کردن محتاج عنایت الهیه که شیطان از این عنایت الهی محروم بود. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونی است و کلی کاستن. کسی که از خداوند بجز خود ذات خداوند رو طلب میکنه ظن افزونی داره، یعنی خیال میکنه که حالا داره سود میکنه، ولی حقیقت اینه که کلی کاستنه. داره نقصان پیدا میکنه، اون هم نقصان کلی، بسیار دچار نقصان خواهد شد. داره سرمایه هستی خودش رو برباد میده به خاطر هیچ و پوچ. هیچ چیز به جز خود خداوند شایستگی آرزو بودن رو نداره. آرزوی ما باید خود خداوند باشه، نه چیز دیگر، وگرنه که کلی کاستنه. خاصه عمری غرق در بیگانگی، در حضور شیر روبهشانگی. روبهشانگی یعنی صفت روباه داشتن، یعنی حیله و تزویر کردن. کسی که از خداوند عمر طولانی میخواد که از حضور خداوند بیگانه باشه، انگار که در حضور شیر داره حیله و تزویر به کار میبره. شیر حقیقت، شیر حق. کسی که در عین بیگانگی از خداوند، در عین آلودگی به گناه از خداوند عمر طولانی میخواد، داره در حضور شیر حقیقت ریا میکنه، تزویر میکنه، ولی حواسش نیستش که داره خودش رو تباه میکنه. شیر حق رو که نمیشه فریب داد، داره خودش رو نابود میکنه. به خداوند داره میگه که عمر بیشم ده که تا پستر روم، مهل مفزون کن که تا کمتر شوم. مهل یعنی مهلت. به خداوند میگه که بله خدایا عمر بیشتر به هم بده تا اینکه دورتر و دورتر از تو بشم، به هم مهلت بیشتر بده تا از این کمی هم که هستم کمتر و نازلتر بشم. تا که لعنت را نشانه او بود، بد کسی باشد که لعنت جو بود. کسی که آماج تیر لعنت الهی قرار بگیره، کسی که خودش رو در معرض لعنت الهی قرار بده با عمل کردش، کسی که اصلا خودش طلب بکنه این لعنت الهی رو، خب معلومه که یه آدم ناسالهه، معلومه که یه آدم مطروده، معلومه که یه آدم بده. این شد نشانه عمر بد. حالا عمر خوب یعنی چی؟ عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. عمر مطلوب و دلنشین عمریه که آدم جان خودش رو در جوار رحمت الهی پرورش بده، وگرنه میشه مثل زاغ. زندگانی زاغ جز آشغال خوردن و کثافت خوردن و سرگین خوردن، جز نجاست خوردن، مگه چی داره؟ عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، دائمینم ده که بس بد گوهرم. زاغ داره چی میگه؟ میگه خدایا به هم عمر بیشتر بده تا نجاست بیشتری بخورم. من بد گوهرم، من به جز کثافت چیزی نمیخوام از دنیا. من هدفم همونه، هدفم کثافت کاریه، مثل انسانهایی که همه هدفشون تو زندگی شهوات و هواهای نفسانیشونه. اینا در واقع سرگین خوردنه. گر نه گوه خار است آن گنده دهان، گویدی که از خوی زاغم وارهان. اگر اون گند دهان نجاست خار نبود، به جای اینکه به خدا بگه عمر طولانی تری به هم بده تا اینکه کثافت بیشتری بخورم، به خداوند میگفتش که منو از این صفت بد نجاتم بده. اگر انسان از خداوند طلب عمر طولانی میکنی که بیشتر و بیشتر در دنیا غرق بشی، بدون مثل این کلاغ گهخواری داری کثافت خاری میکنی. به جای این طلب عمر طولانی از خداوند بخواه که از هواهای نفس نجاتت بده. اینجاست که باید دست به دامان خداوند بشیم، دست به دعا برداریم، مناجات بکنیم تا خداوند ما رو نجات بده از این شری که ممکنه دامنگیرمون بشه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده بلبشر. ای خدایی که خاک رو در معدن به طلا تبدیل میکنی، انسان رو هم از خاک خلق میکنی و به صورت آدم ابوالبشر در میاری. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار من سهو است و نسیان و خطا. خدایا کار تو احسانه، کار تو خلقه، کار تو اینه که در جوهر موجودات تغییر ایجاد بکنی و این احسان رو به دون پایگان بکنی و آنها رو بیاریشون در عرش. ولی کار من چیه؟ تو منو از خاک به این مرحله رسوندی. حالا من در مقابل با تو چی کار کردم؟ منی که خاک بودم و به این مرحله آدم بودن رسوندی. حالا من در مقابل چی کار کردم؟ کار من خطا و فراموش کاری و اشتباهه. سهو و نسیان را مبدل کن به علم. من همه خلمم، مرا کن صبر و حلم. خدایا من میدونم که چقدر گناهکارم، تو بیا و فراموشکاری من رو به علم و معرفتی که داری با قدرت علم و معرفتت مبدل و دگرگون کن. من سراسر خلمم، من سراسر خشم و غضبم. خدایا وجود من رو سراسر صبر و بردباری کن. خدایا منو مبدل کن. ای که خاک شوره را تو نان کنی، وی که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، وی که بی ره را تو پیغمبر کنی. داره خدا رو صداش میکنه، میگه خدایا تو اون کسی هستی که خاک شوره رو تبدیل به نان میکنی، از شورزار گندم در میاری تا اینکه به نان تبدیل بشه. خدایا تو این نان رو، این نان جامد رو، این نان بیجان رو وقتی که میاری در وجود ما، میکنیش بخشی از وجود یک انسان، بهش جان میبخشی، تبدیلش میکنی به بخشی از وجود انسان و او جان پیدا میکنه. ای خدایی که جان خیره رو رهبری میکنی، ای خدایی که روح سرگشته رو هدایت میکنی، بعد از اینکه خودش رو هدایت کردی تبدیل میکنی این جان رو، این روح سرگشته رو به رهبر دیگران، او رو به رهبری و هدایت انتخابش میکنی. ای خدایی که یک گمگشته رو به پیامبری میرسونی. در دفتر چهارم خوندیم که پیامبر گم شد و حلیمه رفت از بتان درخواست کرد که پیامبر پیدا بشه. مولانا داره به همین اشاره میکنه، میگه کسی که در کودکی گم شد میتونست اصلا طعمه گرگ بشه، تو کاری کردی پیدا بشه و بعد به پیامبری رسوندیش. ببین چطور خداوند انسان رو از کجا به کجا میرسونه. میکنی جزو زمین را آسمان، میفزایی در زمین از اختران. تو اون قادر مطلقی هستی که انسان رو که بخشی از زمینه به موجودی آسمانی تبدیل میکنی. اختران خودت رو که همون پیامبران و انبیا و اولیاء الهی هستند رو میاری به سمت زمینیان، تا اینکه ما زمینیان رو با ارزش تر بکنی، بر قدر و ارزش ما بیفزایی. هر که سازد زین جهان آب حیات، زودترش از دیگران آید ممات. زودتر یعنی زودتر. کسی که دنبال آب حیات از این دنیا باشه، کسی که آب حیاتش شهوات دنیوی باشه، زودتر از دیگران مرگ برای او از راه میرسه. اصلا شاید در ظاهر زنده باشه ولی حقیقتا مرده است. دیده دل کوب گردون بنگریست، دید کینجا هر دمی میناگریست. اگر ما با چشم دل به جهان نگاه بکنیم، میبینیم که این جهان سراسر میناگریه، سراسر کیمیاگریه. لحظه به لحظه خداوند در همه موجودات تجلی پیدا کرده. این میناگری به جز کار خداوند کار کسی نیست. کی میتونه این کارو بکنه؟ خود مولانا در دفتر دوم گفت این چون این میناگری ها کار توست. خلاصه قلب اعیان است و اکسیری محیط، ائتلاف خرقه تن بیمخیت. با چشم دل اگه به جهان نگاه بکنی میبینی که این جهان قلب اعیانه. اعیان یعنی اشیاء. این دنیا درش مدام اشیاء و چیزها قلب میشن، دگرگون میشن. او متوجه میشه که در این جهان اکسیر الهی، کیمیاهای دگرگون کننده الهی بر همه چیز محیط و احاطه داره. او متوجه میشه که خرقه تن آدمی یعنی اعضا و جوارح تن آدمی بدون اینکه نیاز به مخیط داشته باشند، نیاز به دوخت و دوز داشته باشند، به واسطه این روح الهی که در بدن دمیده شده وحدت و یکپارچگی دارند. روحه که باعث انتظام اعضای بدن میشه. اگر روح نداشته باشیم که بدنمون از هم گسسته میشه، بدون اینکه خیاطی وجود داشته باشه این خرقه تن ما انسجام خودش رو حفظ کرده. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا باد یا خاکی بودی. ماها در بد و خلقت مگه چی بودیم؟ جزوی از عناصر اربعه، باد، آب، خاک، آتش. وجود آغازین ما انسان ها مادی بود. گر بران حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ اگه ما همون مرحله باد و آب و خاک و آتش رو قرار بود حفظ بکنیم، که هیچ وقت به این ارتقا و تکامل نمی رسیدیم، هیچ موقع به مقام والای انسانی نمی رسیدیم. از مبدل هستی اول نماند، هستی بهتر به جای آن نشاند. خداوند مبدل و تبدیل کننده ما رو تبدیلمون کرد، ما رو از اون مقام مادون مادی تبدیلمون کرد به یک انسان والا، به همون روح بخشید. هستی بهتری به جای اون هستی قبل به ما عنایت کرد. همچنین تا صد هزاران هست ها، بعد یک دیگر دوم به ابتدا. بله همینطوره، خداوند هر چیزی رو که تغییر بده و دگرگون بکنه دومیش بهتر از اولیشه. اون حالت تغییر یافته بهتر از حالت تغییر نیافتشه. مولانا داره ما رو دعوت میکنه به تبدیل شدن، به دگرگون شدن، چیزی که خودش تجربه کرده بود، خودش مبدل شده بود به واسطه یک مبدل. مولانا از هواهای نفس، از نفس اماره، مرگ اختیاری رو تجربه کرده بود، عمدن اونها رو کشته بود و دوباره متولد شده بود. وقتی که ما در عرصه طبیعت موجودیت ظاهریمون با هر تغییری کامل تر شده، چرا نیایم این تکامل رو در روحمون پیاده کنیم؟ چرا به این نکته توجه نکنیم که با کشتن نفس اماره زندگی جاودانه به دست میاریم، نه زندگی طولانی مثل زندگی زاغ که به کثافت خاری مشغول باشیم؟ نه، یک حیات طیبه، یک حیات قدسی، فنای فلاح، همینه دیگه، آدم رو به بقا میرسونه. چون الله باقیه، ما هم در او فنا میشیم، ما هم باقی میشیم. از مبدل بین وسایط را بمان، که از وسایط دور گردی زسل آن. همه این تغییراتی که بهش دوچار شدی و کامل و کامل تر شدی رو از جانب خداوند ببین. دنبال علل و اسباب ظاهری برای این تغییرات نگرد. این کار تو رو از اصل وجود که ذات باری تعالی است باز می‌داره. پس بنابراین اسباب و علل ظاهری رو باید فرو بگذاریم و هرچه بیشتر به اسباب و علل ظاهری آویزون بشیم، از اصل هستی و وصال دورتر میشیم، وصال با خدا، از فناء فلاح دورتر میشیم. واسطه هر جا فزون شد وصل جست، واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. هر کجا که واسطه و علل و اسباب زیاد بشه، وصال به حقیقت دور و دورتر میشه. هر جایی هم که واسطه و علل و اسباب کم و کمتر بشه، ذوق وصال به حقیقت بیشتر میشه. شما فکر کردید پیامبر وقتی میخواست مردم رو به اسلام دعوت بکنه براشون استدلال های فلسفی آورد؟ نه، مردم بیواسطه عاشق پیامبر بودن، جونشون رو واسش میدادن. مگه خود پیامبر فیلسوف بود که با ادله فلسفی به وجود خداوند بخواد پی ببره؟ نه، پیامبر با همه وجود حقیقت الهی رو درک کرده بود، در آتش عشق الهی نشسته بود، لزومی نداشت که از دود به وجود آتش پی ببره، خودش در آتش بود، خودش در آتش عشق الهی میسوخت. دنبال علل و اسباب نبود که به همین علل و اسباب متوسل بشه و ذوق وصلش کم بشه. مولانا داره ما رو به تجربه عرفانی دعوت میکنه، داره به ما میگه که با استدلال های فلسفی شیرینی وصال با خداوند به شما داده نمیشه. اگر شیرینی وصل میخوای، راهش تجربه نبویه، مثل پیامبر مشاهده است، به شهود رسیدن، عرفان، نه فلسفه. از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرت تو ره دهد در حضرتت. کسی که دنبال اسباب و وسایل باشه حیرتش کم میشه. این حیرت رو نباید دست کم گرفت. حیرت در منطق الطیر عطار منزل ششم از مراتب سلوکه. عرفا حیرت رو، این مقام تحیر رو، از مراحل نهایی سلوک عارفانه میدونن. برای مثال وقتی یه نفر یه تر دستی میکنه، اون کسی که کلک این شعبده باز رو ندونه حیرت میکنه، میگه عجب کاری کرد. ولی اون کسی که کلکش رو بدونه میگه این که چیزی نیستش که فلان کار رو انجام داد. یعنی مرتبه اون شعبده باز در چشمش پایین میاد به خاطر اینکه حیرتش کم شد. کسی که دنبال علل و اسباب باشه میاد میگه خب باران دیگه، مگه چیه؟ آب بخار میشه میره بالا میاد پایین، این چیزی نیستش که. ولی اون کسی که حیرت میکنه از باریدن باران، اون کسی که فصل بهار رو میبینه حیرت میکنه از شکفتن گلها، شیرینی وصل مال این هاست. من چون خودم کارم در صنعت هوانوردیه، پدر مرحومم به هم میگفتش که علی جان آقا این هواپیما چجوری تو آسمون وای میسته؟ حالا اگر من میخواستم براش بگم که هواپیما بالش از ایرفویل درست شده، نمیدونم قانون برنولی این کار رو انجام میده، او که اینا رو نمیفهمید به خاطر اینکه سواد آنچنانی نداشت. حیرت میکرد، میگفت آقا جون من این حرف حالیم نیست، به خاطر قدرت خداست که هواپیما تو آسمون میمونه. به این میگن حیرت. مولانا میگه دنبال این قانون برنولیا نباش، دنبال این اسباب نباش، حیرتتو کم نکن. این حیرته که به تو راه میده در حضرت، این حیرته که تو رو به بارگاه حضرت حق میرسونه. دنبال علل ظاهری نباش. این بقاها از فناها یافتی، از فناش رو چرا برتافتی؟ مگر غیر از اینه که در مراتب تکوین خودت مدام چیزهایی از تو فنا شد و چیزهای جدیدی بهت داده شد. این اصلا قانون طبیعته، مدام در طبیعت داره همین اتفاق رخ میده. چرا ما باید از فنای فلاح رو برگردان باشیم؟ وقتی که در دنیا و در عالم طبیعت این چنین فناها باعث تکامل شده، چرا ما نریم در ذات خداوند فانی بشیم تا روحمون رو به تکامل نرسونیم؟ زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چفسیده ای؟ ای نافقا، نافقا یعنی موش، موشی که از یه سوراخ وارد میشه از یه سوراخ خارج میشه، چرا مثل موش میمونی؟ چرا به بقای مجازی دنیا چسبیدی؟ چرا مثل زاغ میمونی؟ از خداوند عمر طولانی میخوای که کثافت خاری تو بیشتر بکنی؟ تویی که خودت میدونی هستی الانت مرهون فنای هستی های پیشین خودت هست، پس چرا از فنا شدن میترسی؟ مگه از فناهای پیشین خودت زیان دیدی که الان مثل موشی که از یه سوراخی فرار میکنه میره توی یه سوراخ دیگه تا اینکه نمیره به بقای هستی دنیایی خودت چسبیدی؟ چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جو و مبدل را پرست. حالا که میبینی هر تحولی که در وجود تو رخ داده تو رو بیشتر و بیشتر به کمال نزدیک کرده، از مرتبه پیشین ارتقا پیدا کردی اومدی به مرحله بعدی، پس برو دنبال فنا باش، برو جستجو کن این فنا رو، در راه فنا قدم بردار، تلاش بکن. اون مبدل، اون تبدیلگر و دگرگون کننده حقیقی رو بپرست که مولد و منشأ همه این تحول ها هم اوست. صد هزاران حشر دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه از بد و ورود. از اون لحظه پیدایش انسان تا کنون صدها هزاران رستخیز رو تو دیدی. این کلمه رستخیز یا رستاخیز یعنی خیزش مردگان، چون رستا یعنی مرده، وقتی که مردهی بلند میشه رستاخیز اتفاق میفته. مولانا میگه ای عنود، ای کسی که حق ستیز هستی، مگر از ابتدای خلقت تا کنون صد هزاران حشر رو ندیدی؟ حالا این حشرها چیان؟ این رستخیزها و رستاخیزها چیان؟ از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. مگر خودت از مرتبه جماد به مرتبه نبات نیومدی بالا بدون اینکه خودت اصلا آگاه باشی؟ مگر بعدش از مرتبه نبات به مرتبه حیوانی صعود نکردی؟ مگه مورد ابتلا و رنجها و مصیبتها قرار نگرفتی؟ با سوی عقل و تمییزات خش، با سوی خارج این پنج و شش، مگر بعد دوباره خودت از این ابتلاها که بیرون اومدی به عقل و قوه تمیز دست پیدا نکردی؟ مگر از پنج حست، از حواس پنجگانت و از جهان شش جهت عبور نکردی؟ مگر از جهان مادی و محسوس عبور نکردی؟ ای انسان، تو این مراحل پشت سر گذاشتی. یه عده خودشون اختیارن از این دنیای پنج و شش خارج میشن، به مرگ اختیاری این جهان مادی رو ترک میکنن و به جهان والا ورود پیدا میکنن. اونهایی هم که این کارو نکنند در آخر عمرشون میمیرن و مجبورن که از این مرحله عبور بکنن. کسی نیستش که بتونه توی این دنیای پنج و شش باقی بمونه. ما اینها رو دیدیم. تا لب بحر این نشان پای هاست، پس نشان پا درون بحر لاست. رد پا تا لب دریا ادامه داره. رد پا که توی دریا قابل دیدن نیست. کسی که دویده از لب ساحل رفته تو دریا، رد پاشو تا لب دریا میتونی ببینی، ولی دیگه وقتی رفت توی دریا که دیگه رد پایی ازش وجود نداره. هیچ کس خبر نداره که توی این دریا چه اتفاقی داره میفته. این دریا رو شما حضرت حق در نظر بگیرید. ماها میتونیم ببینیم اون کسانی که تا لب دریا رفتن چه مراتب سلوکی رو پشت سر گذاشتن، ولی وقتی که اینا میرن در دریای حق، دیگه از قوه تشخیص ما خارج میشن. ما دیگه رد پاشون رو نمیتونیم ببینیم. فقط خودشونن که میدونن در کجا دارن به سر میبرن. درک مقام فناء فلاح رو فقط کسی که فناء فلاح رو تجربه کرده متوجه میشه، نه من و شمایی که نشستیم اینجا داریم از دور گود اونهایی که توی گود هستن رو مورد مطالعه قرار میدیم. ما باید خودمون این مسیر رو طی کنیم، خودمون بریم توی دریا و مقام فناء فلاح رو با جان و دل تجربه بکنیم. این مبدل شدنها رو ما تا لب دریا میتونیم متوجه بشیم. این رستاخیزها رو تا لب دریا میتونیم متوجه بشیم. دریای فناء فلاح رو فقط با تجربه میشه درک کرد. زان که منزلهای خشکی زهتیات، هست دهها و وطنها و رباط. رباط یعنی کاروانسرا. مراتب سلوک مثل یک سفر میمونه، مثل منازل سفر میمونه. از روستایی به شهری، کاروانسرایی به کاروانسرایی طی میکنیم تا اینکه برسیم به اون هدفمون. ولی هممون میدونیم اینها هدف نیستن، اینا مقصد نیستن، اینا موقتی هن، ازشون عبور میکنیم. دلائل و واسطه ها هم مثل همین منازل سفر میمونه. نباید در مرتبه دلائل و واسطه ها باقی بمونیم، نباید در فلسفه باقی بمونیم. باشه فلسفه بخون، ولی نهایتا باید به عرفان برسی. در فلسفه نباید متوقف بشی. باز منزلهای دریا در وقوف، وقت موج و حبس بی عرصه و سقوف. کسی که به وقوف در منزل دریا برسه، دیگه اونجا براش سقفی وجود نداره، دیگه اونجا نشانه و رد و پایی وجود نداره، دیگه اونجا منزلی وجود نداره، منزلگاه موقتی وجود نداره. از اینجا به بعد شرایط تغییر میکنه. دیگه در دریا و در مراحل دریایی نشانه مخصوصی وجود نداره. نیست پیدا آن مراحل را سنام، نه نشان است آن منازل را نه نام. نام و نشون ندارن. دیگه اونجا جهان مادی نیستش که اسباب و وسائط مادی بخوان نقش آفرین باشن. اونجا جهان غیر مادیه، اونجا جهان بی صورتیه، اونجا فقط بیکرانگیه. هست صد چندان میان منزلین، آن طرف که از نما تا روح عین. دیگه در اون دریا فواصل بین منزلگاه ها با فواصل زمینی قابل مقایسه نیست. اگر حالا بتونی مثلا تصوری بکنی از منازل دریایی، بدون که هر کدوم از اون منازل فاصله شون 100 برابر فاصله ایست که ما از مرتبه نبات تا مرتبه حیات انسانی طی کردیم. حرف مولانا اینه که نمیتونم براتون دریا رو توصیف کنم، خودتون باید برید ببینید. ولی اگر بخوام حالا یه چیزی گفته باشم بهتون میگم، مثلا شنیدید که میگن هر روز در قیامت 100 هزار سال در زمینه؟ اینا حرف علکیه دیگه، یه چیزی میگن که بگن خیلی طولانیه. مثلا مولانا هم میگه من نمیتونم براتون توضیح بدم، ولی فاصله بین مرتبه نما تا روح عین رو شما چقدر طول کشید تا اینکه طی بکنید؟ این رو بدونید که بین دو منزل در دریا 100 برابر این فاصله باید طی بشه. حالا کی میتونه برسه به این دریا؟ کسی که به مقام فناء فی الله برسه. شما باید اول فانی بشی تا به بقا در این دریا دست پیدا بکنی. در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده ای. تو که اینها رو میدونی، میدونی که با فنا شدن میتونی بقای در دریا داشته باشی، چرا اینطور چسبیدی به بقای جسمت؟ هین بده ای زاغ این جان، باز باش پیش تبدیل خدا جان باز باش. ای زاغ، ای انسان حقیر، جان حقیرت رو ببخش، تبدیل شو به باز بلند پرواز. در برابر تبدیلاتی که مشیت الهی برای تو در نظر گرفته و اقتضا کرده، جان خودت رو نثار کن، روح حیوانی خودت رو قربانی کن تا به کمالات متعالی حق دست پیدا بکنی، تبدیل بشی به باز بلند پرواز آسمان حقیقت و معرفت. پس ای زاغ، ای دنیا پرست، ای دنیا پرست عمر خواه مثل زاغ، جان حقیرت رو، امیال نفسانی خودت رو بذار کنار، تبدیل شو به باز، تبدیل شو به روح متعالی، در برابر تبدیلات خداوند جان نثاری بکن. تازه میگیر و کهن را میسپار، که هر امسالت فزون است از سه پار. پار یعنی پارسال. بقای تازه بگیر، هویت کهنه خودتو بنداز دور. این رو بدون که اگر این کارو بکنی، بهره هر یک سال تو از بهره 3 تا از پارسالهات بهتره. حالا نه اینکه منظورمون 3 تا از پارسالهات باشه ها، اینجا 3 یعنی خیلی. هر یک بار که فنا رو به دست بیاری، از بقاهای قبلی خودت خیلی سودش بیشتره. ارزش روح آدمی کجا؟ ارزش نبات و نمیدونم جماد و حیوان کجا؟ پس نباید در این منزلگاه های موقتی متوقف بشیم. گر نباشی نخلوار ایثار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. مولانا برامون یه مثال میزنه، درخت نخل رو مثال میزنه. میگه اگر درخت نخل ایثار نکنه، اون خرماهاش رو به دیگران نبخشه، نتیجهش چی میشه؟ کهنه بر کهنه باید بگذاره، یعنی باید این خرماها رو همینجور رو هم انبار کنه تا بگندن. بعد خرمای گندیده به درد کی میخوره؟ کهنه و گندیده و پوسیده را، تحفه میبر بهر هر نادیده را. این خرماهای گندیدت رو باید بری تقدیم بکنی به 4 تا آدم کور. یه آدمی که چشمش باز باشه، حرفه‌ای باشه، که خرمای گندیده نمیخره. خرمای گندیده هواهای نفسانیه، دنیا پرستیه. دنیا پرستیت رو فقط 4 تا کور ازت میپذیرن. وای چه ماشینی داره، وای چه خونه‌ای داره، وای چه ثروتی داره، وای چه مقام و پستی داره. اینا دارن خرمای گندیده میخرن. اگر یه روز حسرت مال و منال یکی رو خوردی، بدون که کوری هستی که داری خرما گندیده دیگران رو میخری. نمیفهمی که این خرما گندیده است، برات یه خرمای تازه است. یعنی دنیا پرستان باید با همدیگه تو همین دنیا بچرن و خوش باشن. آن که نودید او خریدار تو نیست، سید حق است تو گرفتار تو نیست. کسی که خرمای نو رو بشناسه که نمیاد خرما گندیده بخره، او سید حق شده، او متاع کهنه و بی رونق دنیا چشمش رو نمیگیره، او سید حقه، اسیر دنیا نمیشه. هر کجا باشند جوق مرغ کور بر تو جمع آیند ای سیلاب شور. هر جای گروه مرغ کور باشند دور تو جمع میشن. این دنیا پرستا همون مرغ کورا هستند که اسیر ریاکاری ها و تزویر دنیا طلبان میشن. زرق و برق دنیا چشم ظاهربینشون رو گرفته و دل حقیقت بینشون کوره. تا فزایت کوری از شوراب ها زان که آب شور افزاید اما. اینها به خاطر اینکه آب شور میخورند کوریشون زیادتر میشه. این قیل و قال دنیا پرستان و جاه طلبان باعث کوردلیشون میشه. اهل دنیا زان سبب اعمادلند، شارب شورابه آب و گلند. مردم دنیا که کوردل شدن به خاطر اینه که دارن آب شور میخورن، آب و گل میخورن. آب و گل یعنی چی؟ آب شور یعنی چی؟ یعنی شهوات، یعنی امیال زودگذر دنیایی و نفسانی. اینا هن که چشم دل آدم رو کور میکنن. کسی که همه هوش و حواسش اینه که یه تومنش رو دو تومن بکنه، این دل حقیقت بینش کور میشه. شوره میده کور میخر در جهان، چون نداری آب حیوان در نهان. حالا که خودت در باطنت آب حیات حقیقی نداری، آب حیات ایمان و عرفان نداری، برو این آب شور اباطیل و نفسانیات و ظواهرت رو بفروش به دنیا پرستان. برو اونا رو مرید خودت بکن، برو اون کورا رو خریدار خودت بکن. با چنین حالت بقا خواهی و یاد، همچو زنگی در سیه رویی تو شاد. با این وضعی که واسه خودت درست کردی میخوای به بقای جاودانه هم دست پیدا بکنی؟ مثل سیاه پوستی که از سیاهی چهره خودش نه تنها ناراحت نیست بلکه خوشحالم هست. البته این رو ظاهری شما نگیرید که مولانا داره به سیاه پوستان توهین میکنه. منظور سیاه دلیه، کسیه که دلش سیاه پوسته. اون سیاه دلی که با سیاهی دل خودش شاده مستاق این بیت مولاناست. در سیاهی زنگی زان آسوده است، کوز زاد و اصل زنگی بوده است. سیاه پوست از پوست سیاه خودش راضیه، به خاطر اینکه از بعد به تولد همینطوری سیاه بوده، دقیقاً مثل دنیا طلبان که از اول زندگی دنیایی داشتن، اصلا تربیت عرفانی نداشتن، اصلا نمیدونن که یه همچین نوع زندگی کردنی هم وجود داره، لذتش رو نچشیدن. همونی که حافظ میگه که از مستیش حرفی بگو تا ترک هوشیاری کند. اینا اون مستیه رو نچشیدن که ترک هوشیاری بکنن. آن که روزی شاهد و خوشرو بود، گر سیه گردد تدارک جو بود. ولی اون سپید رویی که حالا مثلا رفته لب دریا آفتاب سوخته شده، مدام دنبال اینه که کرم بزنه و هرچه زودتر این آفتاب سوختگی ها از چهره سپیدش رخت بربنده، دقیقا مثل کسی که دل نورانی داشته، به خاطر اتفاقاتی دلش تاریک شده و مدام دنبال اینه که دوباره اون نور رو به دل خودش برگردونه. چون این فرد تجربه زیبایی و روشندلی رو داشته و الان نمیتونه زشتی و سیاه دلی رو تحمل بکنه، تدارک جو میشه، میره تا درست کنه خودش رو. مرغ پرنده چماند در زمین، باشدن در قصه و درد و حنین. یه مثال دیگه، پرنده جاش تو آسمونه، جاش پرواز کردن در آسمونه، ولی وقتی این پرنده عاجز بشه، زمین گیر بشه، خب معلومه دیگه دچار اندوه و درد و آه و ناله میشه، به خاطر اینکه از جایی که بهش تعلق داشته دور افتاده. مرغ خانه بر زمین خوش میرود، دانه چین و شاد و شاطر می دود. شاطر یعنی چالاک. ولی برعکس، یه مرغ خونگی رو شما در نظر بگیرید، توی حیات مزرعه میره دونش رو میخوره، اصلا ناراحت نیست از اینکه در آسمان نیست، چون درک نکرده آسمون رو، از اول زندگی رو زمین بوده، فکر میکنه زندگی همینه. ولی مرغ پرنده که به دانه چینی از روی زمین دل خوش نمیکنه. مرغ خانه نباشیم، مرغ پرنده باشیم. توی این دنیا خوش چینی نکنیم، دونه های این دنیا ما رو خوشحال نکنه مثل مرغ خانگی. مثل مرغ پرنده باشیم، دلمون پرواز بخواد. این حرف مولاناست. مثل مرغ خانگی نباشیم که زان که او از اصل بی پرواز بود، وان دگر پرنده و پرواز بود. مثل مرغ خانگی نباشیم که از اصل بی پرواز بودیم، مثل مرغ پرنده باشیم پرمون باز باشه. مرغ خانگی یعنی اون کسی که از اول زندگی مشغول گناه و لغزش بوده، توی این زندگی کثافتبار خودش غرقه، خیلی هم خوشحاله، اصلا ناراحت نیست. ولی اون کسی که یه مدتی پرواز رو، یه مدتی زندگی الهی رو تجربه کرده باشه، اگر هم دچار لغزش و گناهی بشه توبه میکنه، جبران مافات میکنه. در بیان این مطلب مولانا یک حدیث نبوی رو هم برامون بیان میکنه و جریان رو ادامه میده. پایان بیت 17300 علی عرفانیان.